جلسه 26.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علیهم اجمعین. بحث در توضیح حدیث هفتمی است که حضرت امام رضوان الله علیه در کتاب شریف 40 حدیث آورده اند، که البته فرمایشات ایشون در هر حدیثی کامل است. ما یک توضیحاتی به اندازه فهم قاصرمون در رابطه با فرمایشات ایشون که گاهی ممکن است بعضی نکات مبهمی در فرمایششون داشته باشه خواهیم داشت. این حدیث رو هم ایشان در رابطه با یکی از اوصاف انسان که دو جنبه دارد، این صفت گاهی به صورت رذیله ظهور میکنه، گاهی به صورت حمیده، اختصاص میدهند که همان صفت غضب باشد. این نکته رو قابل توجه است که قبل از اینکه روایات این باب رو، مباحث مربوط به آن رو بیان بکنیم، لازم است توجه بشود در نوع روایات مربوط به حالات انسان ما رو توجه به امور منفی می کنند. حالا چه در این صفت و چه در صفات دیگر. بر روایتی هم که حضرت امام رضوان الله علیهم در باره غضب می آورند، همین جنبه منفی این صفت رو در بر دارد که امام صادق علیه السلام حال که الغضب و مفتاح و کل شر، غضب کلید هر شر است. چرا این گونه است؟ شاید به این جهت باشه که انسان تمایلاتی که در او نهاده شده به صورت طبیعی به سوی امور منفی گرایش داره و این گونه روایات به گونه ای جنبه بازدارنده داره و یک هشداری میدهد به انسان که انسان این قوایی که در او هست توجه داشته باشد که به صورت طبیعی ظهور و رشد نکنه. از این جهت از امام رضوان الله بعد از آوردن بیانی از مرحوم ابن مسکوی که اولین کتاب‌های اخلاق علمی را ایشان تدوین کرده‌اند به نام طهارت الاعراق که ظاهرن ترجمه هم شده باشد، کتاب خوبی است از جهت علمی که ایشون تعریف میکنن این کتاب رو که کم نظیر است، ترتیب خوبی داره که اساساً بر روش تبیین قوای انسان این کتاب تدوین شده که انسان قوای چهارگانه ای داره، قوه غضبیه، شهویه و وهمیه و عقلیه، و هر یک دارای اوصاف حمیده و رذیله است که کتاب های دیگران هم که بعدها نوشتن به نوعی اقتباس از این کتاب است از جهت روش، که این گونه بحث ها رو میگن اخلاق فلسفی، یعنی مسائل اخلاقی رو که روی قوای انسان تکیه میکنه بر اساس تحلیل فلسفی که روی قوای انسان میشود، که مباحث اخلاقیه اما به جهت اینکه این مباحث اخلاقی بررسی میکنه فضائل و رذائل قوای درونی انسان رو، از این جهت تعبیر اخلاق فلسفی میشه. که خب حضرت امام رضوان الله هم اشاره‌ای به این مباحث در کلماتشون دارند، اما محور بحثشون گونه دیگری است. ایشون اساساً پس از تحلیل مسائل اخلاقی اون جنبه‌های تذکری را در مسائل اخلاق حاکم می‌دانند و کارساز، که در اول شرح جنود عقل و جهل هم ایشان به این مسئله تنبه دادند که کتاب‌های اخلاقی باید یک نحوه راه اندازی انسان رو به سوی کسب فضائل و دوری از رذائل داشته باشه. به هر حال اول کلامی رو از این عالم فیلسوف اخلاقی میآورند که ظاهرا همزمان با بو علی سینا هم ایشان بودند. صفت غضب یک منشأ جسمانی داره و یک منشأ روحی روانی، که اساساً اون منشأ روحی روانی موجب اون نحوه عمل کرده جنبه جسمانی در رابطه با ظهور این صفت غضب میشه. که البته در تعبیرات ممکنه یه مقداری خیلی صحیح ادا نشده باشه، اما این گونه که بیان کردم اون تعبیر دقیقشه. از تعبیر ایشون رو که مرحوم امام به گونه ترجمه می‌آورند، غضب در حقیقت عبارت از حرکتی است نفسانی، حرکت نفسانیه که به واسطه آن جوشش در خون قلب حادث می شود. حالا در حقیقت تعبیر حالا صحیحه، اما باید دقت بشه که این حالات عمدتاً مربوط به نفسه که تأثیر در اون جنبه طبیعی انسان هم دارد. به هر حال جنبه طبیعی انسان یک نوع ارتباطی با جنبه های روحی انسان دارد، همونطور که جنبه های روحی انسان یک ارتباطی با جنبه های بدنی هم داره. ممکن است کسی در اثر شدت غضب یک مرتبه ایست قلبی بکنه. ایست قلبی مربوط به حالا به نوعی، حالا اگر دقیقا هم جنبه علمیش نتونیم بیان بکنیم، یا از حرکت افتادن جریان خون است، یا بران غلیظ شدن خون انسان می شود که در اثر به حال اون ناراحتی شدید این تأثیر در این روابط جسمانی می گذاره. پس وقتی که این حرکت سخت شود آتش غضب را فروزان کند و برافروخته شود. به هر حال بعد از بیان این عالم اخلاقی ایشون می فرماید که قوه غضبیه که در ما نهاده شده اساساً با توجه به این که همه چیزهایی که در ما نهاده شده جز خیر و نیکویی نیست، چون خدای متعال از طرفی میفهمد که الذی احسن کل شیء خلقه، خدا اون کسی است که خلقت هر چیزی را نیکو آفرید. و در خصوص انسان در دو جا این تعبیر رو بیان میکنه و صورکم فاحسن صورکم، شما را صورت انسانی داد و صورت نیکویی به شما داد. خب در آیات دیگر هم میخوان که خلقت الهی حق است. از مجموع اینها استفاده میشود که آنچه را که آفریده شده یک نظام دقیقی داره و بر اساس اهداف عالی آفریده شده، پس نیکوست. اصل ایجاد آن نیکوست، منتها بستگی داره به اینکه انسان چگونه از این قوا استفاده بکنه. از این جهت فصل اول رو اختصاص میدن در ذکر فواید کلیه قوه غضبیه که هم فایده طبیعی دارد و هم فایده اجتماعی داره. قوه غضبیه متکفل خلاصه برآشفتن انسان است در برابر اون چیزهایی که انسان اونها را مانع از کمال خودش میدانه که اون رو تردش بکنه. خب اگر یک چنین چیزی در نظام وجود انسان گذارده نشده باشد، انسان نسبت به مضراتی که صحت او را از ذهن میبره، بقای وجود او رو خدشدار میکنه در انسان نباشد، در برابر ناملائمات طبیعی دفاع نمیکنه، قیام نمیکنه، اون ناملائمات بر او غلبه میکنه و وجود او رو از بین میبره. در نظام اجتماعی هم این چنینه، انسان اگر در برابر اون کسانی که نسبت به حقوقش تجاوز میکنند حالت دفاعی نشته باشه، قهرن در جامعه نمیتواند ظهور و بروز داشته باشه، اصلا نظام اجتماعی به هم میریزه. بنابراین دستورات شرع مقدس هم که نسبت به دفاع در برابر دشمن به انهای مختلف آمده، احکام حدود، احکام برحال دیات و قصاص، قبل از آن مسئله امر معروف نهی از منکر، این دستورات گوناگون برای این است که انسان این حالتش تحریک بشه در برابر اون امور ضررزننده به مجموعه خلاصه کمال روحی خودش. اگر کسی به عرض و آبروی انسان تجاوز بکنه و حالت دفاعی از آن نداشته باشه، یا دفاع نکنه، خب به چه مفاسدی این نظام اجتماعی انسان مبتلا میشه؟ غرض این است که انسان چه از جنبه فردی و طبیعی و چه از جنبه اجتماعی یک کمالاتی برای او در نظر گرفته شده که رسیدن به اون کمالات متفرع بر این است که در برابر اون اموری که ضد کمال اوست مقاومت بکنه، دفاع بکنه، اونها را از خودش دفع بکنه. متکفل این کار قوه غضبیه است. حالا در جنبه طبیعی که به هر حال گلوله قرمز سفید در وجود انسان گذارده شده، یکیش جذب میکنه اون امور ملایم را، یکیش هم دفع میکنه امور ناملایم را، و همینطور این جنبه جذب و دفع در اعضای طبیعی انسان اگر با هم شکل نگیره، یک نقصی عارض میشه بر بعد جسمانی. جنبه دفع هم در روابط روحی انسان اگر شکل نگیره، این انسان کمال خودش رو دارا نمیشه. پس بنابراین باید توجه کرد این قوه کمالی داره که رسیدن به کمالش متفرع بر این است که از افراط و از تفریط جلوگیری بشه. از این جهت ما می‌بینیم دستورات شرع مقدس یه مقداریش برای این است که از تفریط در این قوه جلوگیری بشه. انسان احساس بی‌تفاوتی، سستی در جنبه شخصی و در جنبه اجتماعی نکنه. و بعض از دستورات هم دستورات شرعی ها جلوگیری از افراط میکنه، که مثلا که اگر به شما دشمنی شد فاعتدوا مثل معتدا علیکم، شما هم به حال قوه ستیز داشته باشی به مثلی به اون مقداری که به شما تجاوز شده. و من یتعد حدود الله اولئک که هم الکافرون اولئک که هم الفاسقون، از این جور تعبیرات آمده که از افراط در اعمال این قوه ما دستوراتی داریم. علاوه بر این دستورات اخلاقی هم به ما داده شده، هم دستورات در حال تکلیفی داریم هم دستورات اخلاقی داریم. در جنبه های دیگه هم این چنین ها، این نکته رو ما توجه داشته باشیم، در تهذیب نفس ما لازم نیست مستقیما به این قوا توجه بکنیم، بخواییم قوه غضبیه رو تعدیلش بکنیم. باید بدانیم که مقتضای قوه غضبیه چیه، جنبه افراط و تفریطش چیه. اما در مقام عمل لازم نیست به این فقط توجه بکنیم، همین که توجه بکنیم که چه دستوراتی شرع مقدس به ما داده، این دستورات رو اونطور که فرمودن ما پیاده بکنیم. خود این قوا تعدیل میشه، از افراد تفرید برکنار میشه. در مسائل دیگه هم این چنین ها که حالا در بحثای خودش میاد، خب محبت یکی از صفات نفسانیه انسانه، حالا که به نوعی به قوه شهویه برمیگرده تکیه میکنه، خود این هم اساس تکامل انسانه. اون وقت دستوراتی نسبت به جلوگیری از افراط و تفریط این قوا داده شده. بنابراین ما باید توجه به این دستورات در مقام عمل و تربیت بکنیم. در مقام علم باید اینا رو بدانی، علم اخلاق بر اساس همین بنیان شده که حالا این قوا گفته بشه، یک نوع رابطه‌ای بین این قوا و این به حال اخلاقیات بیان بشه. اجمالا همونطور که عرض کردیم تو روایات ما هم هست، منتها در علم اخلاق آمده تنظیم شده از این مباحث. یک دست از مباحث مربوط شده به قوه شهویه، یک دست از مباحث به قوه غضبیه و همینطور. اما اینطور نیست که الان این مباحث بگیم از مکتب ارسطو گرفته شده، نه، اونها هم به هر حال به اساس واقعیات آمدن این مباحث رو مطرح کردن. مباحثشون اینطور نیست که بگیم یه باطله، این هم باید دقت داشته باشیم. ازا از کردیم با اینکه حضرت امام رضوان الله علیه مباحثشون رو بر اساس دیدگاه فلسفی نسبت به انسان که در اخلاق ابن مسکوای و کتاب‌های فلسفی مطرح می‌شده است مبتنی نمی‌کنند، اما در اینها اشاراتی دارند که ما از حد افراط و تفریط در به کار بستن این قوا احتراز بکنیم. بنابراین اینو دقت داشته باشیم از جهت علمی. اگر یک عالمی یک چنین بحثی کرد و یک دستوری هم داد، روشی رو هم ارائه داد، نگیم این به حال بحثش برگرفته از فلان مکتب اخلاقیه، ربطش رو خلاصه نادیده بگیریم با معارف دین. نخیر، چون به هر حال این نکته دیگه است که میخوام عرض بکنم، معارف دین هم بر اساس اون واکنش های نفسانی انسان نهاده شده، چیزی در خلاف روش عقلانی حرف نمیزنه. اما اینکه حالا اون روش های عقلانی کامل باشه این بحثه، اما اینکه حالا بگیم همه مباحثی که اونا دارن برخلاف روش دینه، روش دین بر اساس روش عقلانی نیست و تحلیل وجود انسان بر اساس این قوا و اینها نیست و اینا اصلا توجه نداره، نه. بذار ببینیم همین قوه غضبیه رو خب تا یه حدی بهش توجه کرده و در جای خودش پرورونده اونو با دستوراتش در جهت مدحش هم فرموده علی علیه السلام به ابازر رضوان الله علیه انک غضبت لله، ای ابازر تو برای خدا غضب کردی، به مدحش میکنه اون حالتی که داشت. در حال برای شفته میشد در برابر تجاوزهای حکومت. به هر حال این نکته ما باید دقت داشته باشیم در جنبه افراط و تفریط این قوا. اونی که محور شناخته است بیانات شرع مقدس است. این حال ما باید ملاحظه بکنیم که این بیانات در چه محوری ریخته شده که جنبه نقص انسان را داره بیان میکنه، که اگر این قوه در این جهت قرار بگیره نقص به انسان میرساند، اون مبانی رو هم ضعیفش میکنه ایمان باشند. لذا این روایت رو در فصل دوم حضرت امام میآورند که حالا یه توضیحی عرض میکنند که امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل میکنن که الغضب یفسد الایمان کما یفسد خلو العسل، همونطور که سرکه عسل را فاسد میکنه غضب هم ایمان را فاسد میکنه. خب از اینجا این نتیجه رو میگیریم که بین ایمان و غضب یک رابطه ایست که اگر غضب به طور نامطلوب از انسان ظهور پیدا بکنه ایمان رو فاسدش میکنه. این نکته رو ما عرض کردیم در بحث حسد و اجمالا در جاهای دیگه که دقت داشته باشیم بیانات ائمه علیهم السلام در تبیین صفات رذیله و نکوهش آنها چند دسته است. گاهی بعضی از بیانات آثار نکوهیده دنیایی این صفات رذیله رو بیان میکنن که خب انسان اگه توجه به این آثار نکوهیده بکنه، نخواد به این آثار برسه، از این صفت دور بشه، خوبه، این بدی رو نداشته باشه، ولو با توجه به برحال آثار بد دنیایی که برحال زندگانی دنیاییه انسان بر اساس صفات حمیده شکل بگیره، چه اشکال داره؟ این نشان دهنده این است که صفات حمیده خیلی مهمه که زندگانی دنیای انسان هم بر آن اساس شکل بگیره زندگانی خوبی خواهد بود. اما معناش این نیست که ایدئاله ها. خب اسلام خواسته زندگانی دنیایی خوبی هم انسان داشته باشد، مخصوصا مؤمن. چه اشکال داره؟ انسان مؤمن باید زندگانی سالم دنیایی داشته باشه که این زندگانی سالمش در پرتو به کار بستن صفات حمیده. منتها انسان مؤمن همتش تنها زندگانی سالم دنیایی نیست. زندگانی سالم دنیایی مقدمه است برای به دست آوردن سلامت روحی، سلامت زندگانی عالم آخره. از اینجا می‌بینیم گاهی آثار دیگری هم بر این صفات مترتب کردن. این روایت اون اثر حقیقی رو داره بیان میکنه که انسان مؤمن باید دنبال اون اثر حقیقی این صفات حمیده و برحضر باشد نسبت به این صفات رذیله، نسبت به اینکه از اون آثار حقیقیش دور میشه. اما منافات نداره که به این آثار ظاهری هم ما توجه داشته باشیم. از این جهت ملاحظه میکنیم که در این روایتی که اول حضرت امام آوردن از امام صادق علیه السلام آثار دنیایی هم برهم میکنه. الغضب مفتاح و کل شر، شر دنیایی هم میگیره. اگه کسی بخواد در خانوادهش خلاصه شر مبتلا نشه، درگیری خانوادگی بین زن و مرد، بین بچه ها و والدین نباشه، دوری کنه از غضب، رابطه سالمی باشه، دو تا رفیق با هم دیگه رابطه سالمی داشته باشن، از غضب دوری بکنه و همینطور. بله، لذا در روایات ملاحظه شده که ما را متوجه میکنن به منشأهای غضبگاهی. این منشأهای غضب به گونه های مختلفیه. انسان به لحاظ درکش به هر منشأی توجه کنه که از این صفت رذیله دوری بکنه خوبه. در این روایت از امام میارن که امام واقع در اسلام میفهمد که این غضب یک جرقه ای از شیطان است، جرقه آتشی از شیطان است که در قلب فرزند آدم برف رخته می شود، برمی فروزانه. خب نشان دهنده این است که به هر حال یک حالت به تعبیر علی علیه السلام یک جنون موقتی برای شخص پیدا میشه که نمیتونه تصمیم گیری بکنه. توجه بکنه که این حالت غضب چه توابعی داره، چه اموری رو میسوزونه. این توجه خوبه. نوعاً این چنین است وقتی که حالت غضب میاد انسان روش یا منطق حقش هم زیر سوال میره. این مسئله احال مسلمیه. وقتی کسی میخواد یک حرف حقی رو بزنه، اگه با تندی بزنه طرف مقابل یا متوجه نمیشه یا اصلا نمیپذیره. اما وقتی با آرامی با نرمی این مطلب رو بگه، همچنین مطلب در ذهن او جا میگیره. اگر هم نپذیره اتمام حجت میشه، دیگه حجت بر او تمام میشه. حالا این روایت رو عرض بکنم، بد نیست که انشاءالله ادامه بحث رو در جلسه آینده انشاءالله. ابن عبل اوجا یکی از ملحدینه، کنار خانه خدا نشسته است و خب حرفای بی ربطی میزنه به مسلمی، توهین میکنه، دارای منطق نیست. مفضل ابن عمر از اصحاب امام صادق علیه السلام از کنار او نشسته است و حرفای بی ربط او رو میشنود، حالت به افروختگی پیدا میکنه. البته این حالتش حقه، اما به کار بستنش خیلی به جا نیست. شروع میکنه پرخاشگری، تندی. خب یک طرفدار حق، یک مخالف حق، این طرفدار داره اینگونه برخورد میکنه. ابن عبل اوجا مباحثات متعددی با از صادق علیه السلام داره. خب روش رو فهمیده، با اینکه به حال منکر مرام حقه، اما تا این حد روش حق رو فهمیده که چیه. میپرسه تو با کی ارتباط داری؟ میگه با جعفر ابن محمد علیه السلام. میگه که من با مولای تو متعدد برخورد کردم، اما اینگونه که تو با من برخورد کردی برخورد نکردی. خب دیگه کنید، این با این که ملحده، اما روش برخورد را، روش برخورد حق گونه را میدانه چیه. از امام صادق علیه السلام که محور حق است درک کرده. رضا مفضل ابن عمر میاد خدمت حضرت، قضیه رو نقل میکنه و حضرت میفرماید که بیا پیش من مطالب رو بهت بگم و وقتی برخورد کردی بتوانی با استدلال او رو مجابش بکنی. این توحید مفضل که چاپ شده و در دسترس از ترجمه هم شده، این محصول اون خلاصه برخورد ابن عبل اوجا است و رفتن مفضل از امام صادق. و انشاءالله مطالعه بکنید این توحید مفضل رو، کتاب بسیار شریفی. بله غرض این است که انسان وقتی که منطق حقش رو با استدلال و نرمی بگه جایگزین میشه و اتمام حجت میکنه، ولی اینکه شخص نپذیره. لذا در آخرین مرحله‌ای که امام صادق علیه السلام با ابن عبل اوجا برخورد میکنه همینطور میشه. ابن عبل اوجا حرفای بی ربطی میذاره در کنار خانه خدا به مسلمین و اینها. حضرت این مطلب رو میفهمن. اگر بر فرض بعد از این خبری نباشه که هست، نه اینها که این کار را دارن انجام میدن، دور خانه گلی میچرخند، ضرری کردن، نه تو. اگر خبری باشه که هست، اینها ضرر نکردن، تو ضرر کردی، چون برای اون روز تو به حال وسایل فراهم نکردی. این منطق جواب نداره. رو حساب احتمالات حضرت اومدن جلو. ابن عبل اوجا گفت که من ببرید خونه، من ببرید خونه. در قلبش یه آتشی گرمایی آمد که بعد چند روز دیگه مرد. انشاءالله خدای متعال به حق اولیاش به ما توفیق درک معارف صحیح اولیاء اجرا و به کار بستن اینها را در موارد خودش تا آخر عمر عنایت بفرمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.